بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بحث حول توفيق ونقطي مقابل توفيق كخفلان باشد. قبل ورود در بحث عوامل توفيق وعوامل خفلان، باید گفته بشود که فرقی وجود دارد بین مفهوم توفیق و مفهوم حظ. حظ به معنای بخت. این کلمه کلمه‌ای است رائج. میگن فلانی بخت داره، فلانی محظوظه. بین واژه توفیق و واژه بخت و حظ فرق وجود دارد. حظ به معنای این است که پدیده‌ای ظاهری تحقق پیدا بکند بدون علت. این معنای حظ. آیا ممکن است در دایره وجود امکانی پدیده واقع بشود بدون علل و بدون اسباب؟ جواب خیر، چون که این جهان مبنی است بر قاعده علل و معلولات. هیچ ظاهره‌ای پدیده‌ای در دایره وجود امکانی ممکن نیست واقع بشود بدون علت. این مطلب مطلب بدیهی است، ولذلك کلمه حظ و مفهوم بخت یک مفهوم خرافی وجود ندارد، مانند مفهوم عنقاء که میگویند یک پرنده وجود دارد به نام عنقاء. عنقاء یک موجود خیالیه. بخت و حظ یک مفهوم خیالیه. این کلمه اوله. اما کلمه دوم کلمه توفیق. توفیق عبارت است از توجیه الله تعالی الاسباب الکونیه نحو مطلوب الخیر، یعنی خدا حرکت علل و معلولات را به نحوی توجیه بدهد، چون که هر ظاهری که اتفاق می افتد ممکن میلیون ها عامل و سبب اینا در ازمنه متمادی متعاقب شدن تا این پدیده اتفاق افتاده. ممکنه یک حادثه‌ای که الان رخ بدهد، این عواملی که سبب وقوع این حادثه بودن از عهد پدر ما آدم به شکل زنجیروار اینا تعاقب پیدا کردن تا این پدیده وجود پیدا کرد. خدا حرکت اسباب و مسببات و علل معلولات را به نحوی توجیه بدهد که مؤدی باشد، منتهی باشد به مطلوب خیر. برای توضیح مطلب به نحو اجمال، یک آدمی که منحرف است از خط اهل بیت صلوات الله علیهم و در تاریخ او نوشتن که اون آدم عثمانی بود. عثمانی یعنی آدمی که طرفدار عثمان بود و ضد امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بود. یک آدم عثمانی، این آدم خارج می شود. اما ببینید این نحو حرکتش چگونه اتفاق افتاد و نحو حرکت سید الشهدا به چه نحوی اتفاق افتاد که اینها در یک نقطه معین اجتماع بکنند. اگر این آدم عثمانی زهیر ابن القین یک روز زودتر حرکت کرده بود، یا سید الشهدا صلوات الله علیه یک روز دیرتر حرکت کرده بودند، ممکن بود این اتفاق واقع نشده باشد. اما نحو حرکت سید الشهدا و نحو حرکت زهیر ابن القین به نحوی واقع می شود که اینها در نقطه معین تلاقی بکنند. مبعوث سید الشهدا صلوات الله علیه میاد، زهیر ابن القیر را می طلبد. زن زهیر حاضر بوده و می شنیده. اگر فرض کرده بودیم در این لحظه زن زهیر خارج بود، بیرون بود، این حادثه اتفاق نمی افتاد. زهیر تأملی می کند. زن زهیر به او می گوید یدعوك سید الشهداء، مضمون کلامش اینه، ولا تجیبه، به نتیجه این کلمه وادارش می کنه، می رود، هدایت می شود، از اصحاب سید الشهدا می شود، کربلا میاد و در کربلا شهید می شه و من و شما و میلیون ها افراد بر مر تاریخ می روند و می گویند به این آدم عثمانی، به ابی انت و امی. خدا حرکت احداث را نحوی قرار داد که این آدم عثمانی به مقامی واصل بشود که ما بگوییم به ابی انت و امی و سید الشهدا بگوین انی لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی. این معنای توفیق. توفیق خدا علل و معلولات را به نحوی حرکت بدهد که شما به مطلوب خیر برسید. سوال این است که عوامل توفیق چیه و عوامل خذلان چیه؟ چرا افرادی موفقند؟ در مجال تألیف علامه حلی موفق بود. علامه حلی در تاریخ کم نظیره، 1000 کتاب تألیف کرده. مؤلف می فهمد کتاب یعنی چی؟ تألیف یک کتاب چقدر رنج داره؟ علامه حلی 1000 کتاب تألیف کرده، این توفیق. محدث قمی رحمت الله تعالی علیه، مؤلف مفاتیح، شاید دومین کتاب در جهان تشیع مفاتیح، یک طلبه‌ای که در قم بود یا مشهد یا نجف، این بتواند کتابش، کتاب مفاتیح، وارد تمام خانه ها یا معظم خانه ها بشود، این توفیق. توفیق محدث قمی یک نوعیه و هاکذا افرادی در حیات موفقند و افرادی در حیات توفیق ندارند. این عوامل توفیق و عوامل عدم توفیق یا عوامل خذلان چیه؟ چند عامل وجود دارد؟ این عوامل دو نوعه. عوامل طبیعی دارد توفیق و عوامل غیبی. اشاره می کنیم به این عوامل. عامل اول اینه که آدم گناه نکنه. عامل دوم این است که آدم فکر در گناه نکنه. عامل سوم این است که آدم تصور گناه نکند به قدر امکان. گناه آدم را مبغوض خدا می کند، آدم را مطرود می کند. و اگر آدم مبغوض خدا واقع شد، مطرود خدا واقع شد، لعنت به معنای طرده، به معنای ابعاده. ما میگیم شیطان لعینه، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. لعین یعنی طرد، ابعاد از رحمت. ما هر نعمتی که داریم، هر توفیقی که داریم، این مرهون به رحمت الهی، به لطف الهی. اگر آدم گناه بکند، مطرود خدا واقع میشه. و آدمی که مطرود خدا واقع شد، توفیق به همون مقدار از او گرفته میشه. لذلك آدم باید گناه نکند. تفکیر در گناه، فکر در گناه نکند. تصور گناه نکند. آیا تصور قضیه ایست اختیاری؟ تصور غیر اختیاریه. تصورات به ما، به فکر ما هجوم میکنه بدون اینکه ما اراده داشته باشیم، اختیار داشته باشیم. علما فرمودن ما بالاختیار لا ینافی الاختیار. الوجوب بالاختیار لا ينافي الاختیار. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. آدم وقتی در اجواء تصورات بد قرار گرفت، فکرش و تصوراتش آلوده میشه. اگر یک آدم رفیق بد داشته باشه، حتی اگر آدم بد نشه، اما این رفیق بد صور بد به ذهنش القا میکنه. اگر آدم ماهواره‌های بد را ببینه، این ماهواره‌ها خیلی خطرناکه، ماهواره‌های بد. حتی اگر آدم منحرف نشه، در آیه داره الغافلات، شاید معنای غافلات این است که احیانا آدم از مطلبی غفلت داشته باشه، یعنی فکرش توجه نداشته باشه به این مطلب. اما آدم در قضیه قوم لوط داره که شیطان آمد و تمثل پیدا کرد برای اینها و تصورات بدی در اذهان اینها القا کرد. در آیه داره ما سبقکم بها اینکم لتعتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین. این مبدأ این مطلب چی بود؟ یک تصور بدی بود. این تصور را کی القا کرد؟ شیطان. ممکنه ماهواره یک تصور بدی در ذهن آدم القا بکنه. این القا خیلی خطرناکه. این شما این مطالبی که نوشتن که این ماهواره ها چه خانواده هایی را خراب کرد، متلاشی کرد. این ماهواره های بد اینترنت بد خیلی اثر داره، اثر داره در دنیا، اثر منفی و در آخرت. ولذلك آدم به مقدار امکان نه فقط گناه نکنه، نه فکر گناه نکنه، و انما محاوله بکنه از کتاب بعد، از رفیق بعد، از ماهواره بعد، از اینترنت بعد، از روزنامه بد دور باشه، چون اینا تصورات بد القا میکنن و همین مقدار به همین مقدار روح آدم آلوده میشه. نقل میکنن که در محضر یکی از علما کسی غیبت کرد، غیبت کرد، اون عالم خیلی ناراحت شد، گفت تو با این کلمات روح منو آلوده کردی. روح آدم، آدم احیانا خودش میبینه که روحش شفافیت داره، درخشندگی داره، احیانا آدم میبینه روحش تاریکی داره. گفت روح منو آلوده کردی و من باید 40 روز کار بکنم که این آلودگی از بین بره. عدم گناه، عدم فکر در گناه، عدم تصور گناه به مقدار امکان. عامل چهارم به قدر امکان. آدم کوشش بکنه نماز شب بخونه. یک طلبه رفته بود در نجف اشرف، گفت یک ملایی دیدم از ملاهای خوب، گفت به من گفت یا بنی، چون در اول جوانیش بود، ان اردت الدنیا فعلیک به صلات اللیل و ان اردت الاخره فعليك بصلاه الليل و ان اردت الدنيا والاخره فعليك بصلاه الليل. نماز شب خیلی آثار داره و خیلی برکات داره و افراد موفق معمولا ملتزمن به نماز شب، حتی اگر آدم نمیتواند نماز شب را کامل بخواند، 5 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار بشه، 1 رکعت آخر نماز شب را بخوانه. خود این خیلی مؤثره در توفیق. یکی از عوامل توفیق خدمت به پدر و مادره، خیلی آثار داره و کلید موفقیت های عظیمی. این عامل پنجم. عامل ششم رابطه با اهل بیت. این از عوامل توفیق. قضیه رابطه خیلی قضیه مهمیه. افراد موفق معمولا رابطه وثیقی داشتن با اهل بیت. سید الشهدا دخترهای متعددی داشتن، اما بین دخترهای سید الشهدا رقیه مقام خاصی داره. الان مرقد رقیه در شام، میلیون ها نفر میرن به زیارت رقیه و او را شفیع قرار میدن پیش خدا که حاجاتشون برآورده بشه. خیلی ها حاجاتشون را گرفتن. علت این عظمت چیه؟ بعضی علما گفتن علتش رابطه رقیه با سید الشهدا بود، رابطه‌ای که خطبا نقل می‌کنند در حیات ایشون چه رابطه‌ای داشت و بعد شهادت سید الشهدا چه رابطه‌ای داشت در قضیه شام و خرابه شام. رابطه با امام زمان، امام زمان رقیه سید الشهدا بودند و امام زمان ما امام زمان صلوات الله علیه. ارتباط با امام زمان خیلی مؤثر. شما همتون قاعدتا شنیدید به نام بحر العلوم، در محافل علمی، در منبرها، در کتابها زیاد نام ایشون برده میشه. بحر العلوم در تاریخش نوشتن دو رابطه قوی داشت، یک رابطه با سید الشهدا و یک رابطه با امام زمان، و این منشأ توفیقات بحر العلوم بود. همین بحر العلوم برادری داشت، این برادر آدم مؤمن عالم متقی بود، اما چنین رابطه‌ای در تاریخش نقل نکرده. شما ممکن حتی نام برادر سید مهدی بحر العلوم را نشنیده باشید. آدم وقتی با یک شخصیتی ارتباط پیدا بکنه از شخصیت او میگیره. آدمی که با ملکی ارتباط پیدا بکنه، رابطه‌ای داشته باشه، شخصیتی پیدا میکنه. مهمترین شخصیت جهان اهل بیت. الان مهمترین شخصیت جهان امام زمانه. وقتی آدم با امام زمان ارتباط پیدا کرد، فردا که روز جمعه است، آدم دعای ندبه بخوانه. دعای ندبه یک نحوه‌ای از انحاء ارتباط با امام زمان. آدم در قنوت اللهم عجل لوليك الفرج بخوانه. این ارتباط خیلی مهمه در توفیق. اینم یکی از عوامله. یکی از عوامل این است که آدم تاریخ افراد موفق را بخوانه. خیلی مؤثر. اگر آدم میتواند با افراد موفق زندگانی بکنه، این خیلی مهمه. چون آدم های موفق اشعاع دارند، وجودشون اشعاع داره، وجودشون مؤثر، حتی اگر هیچ کلمه صحبت نکنند. اما اگر آدم نتوانه تاریخشون را بخونه، یعنی آدم تاریخ بحر العلوم را بخونه، آدم تاریخ اردبیلی را بخونه، مقدس اردبیلی، آدم تاریخ شیخ انصاری را بخواند و امثال اینها، خود این عامل توفیق است. و یکی از عوامل توفیق این است که آدم تصمیم بگیرد که موفق باشد. این خیلی مهمه. یک قاعده علما گفتن اول الفکر آخر العمل. اول الفکر آخر العمل یعنی چی؟ یعنی شما اون صورت ذهنی که در ذهنتون موجوده، شما چی میخواهید بشید؟ شما دیدتون به خودتون چگونه است؟ شما فکر میکنید میتوانید مجتهد باشید یا فکر میکنید نمیتوانید؟ شما فکر می کنید که می توانید مؤلف باشید یا نمی توانید؟ شما فکر می کنید که می توانید یک ولی از اولیاء خدا باشید یا نمی توانید؟ این صورت ذهنی خیلی مهم است که این بهش در عربی نظام القناعات میگن. قناعات یعنی باور. باور خیلی مهمه. حتی میگن به کودکا باورهای خوبی بدهید. یعنی بچه شما چه باوری در ذهن او قرار میدهید، این همون میشه. شما نگید تو آدم نفهمی، کودنی. واقعا کودن میشه. این باور میکنه کودنه و نفهمه و کودن میشه. اما اگر شما به بچه گفتید شما باید ملا بشید، شما باید متقی بشید، شما باید شخصیت جهانی بشید، این باور میکنه که باید اینجوری باشه و باور میکنه که قدرت داره اینجوری بشه، حرکت میکنه، تلاش میکنه و واقعا میشه. ولذلك پدرها و مادرها با این کلمات خیلی مؤثره. کلمه حتی در آب مؤثره. الان کشف شده، شما به آب ایحاء مثبت بدید، پیام مثبت بدید. این مولکول های آب چهره خیلی زیبایی پیدا میکنند، شکل کریستال پیدا میکنند. به این آب پیام منفی بدید، چهره زشت عجیبی پیدا میکنه. این ثابت شده. یعنی شما به این آب بگید شما خیلی خوش طعمید، به این آب بگید خیلی گوارا هستی، به آب الله بگید، اولی که آب میخواید بخورید بسم الله بگید. این مولکول های آب یک چهره خیلی زیبا پیدا میکنند که تصویرش کرد، اما به این آب پیام منفی بدید، چهره منفی پیدا میکنه. میگه چه آب بدی. بدن ما معظمش آبه، شاید 2/3 بدن ما آبه. شما وقتی پیام منفی دادید به خودتون، در خودتون تأثیر میذاره قبل اینکه در دیگران تأثیر بذاره. پیام مثبت بدید، شما بگید من حالم خوبه، حالتون خوب میشه. به خودتون بگید حالم امروز بده، آدم حالش بد میشه. پیام خیلی مؤثره، کلمات خیلی مؤثره. الان علما کشف کردن که بهترین درمان برای آدمهایی که اختلالات روانی پیدا کردن، بهترین درمان دوا نیست، کلمه است. ولذلك این اطبای نفسانی محاوله می کنن با کلمه ناخوش را درمان بکنن. لذلك ما این کلماتی که در خانه می گیم یا در جامعه می گیم به بچه هامون، به افراد جامعه، اینا خیلی مهمه. باید کوشش بکنیم به بچه‌مون شخصیت بدیم، شخصیتش را خورد نکنیم. باورهای بالا بهش بدین و واقعا میشه همون کلمه. نظام باورهای خودمون را عوض بکنیم. ما فکر بکنیم که مؤلف بشیم، مؤلف خوب بشیم، 10 تا کتاب تألیف بکنیم، 100 تا کتاب تألیف بکنیم، 1000 تا کتاب تألیف بکنیم. آدم فکر بکنه در آینده 1000 کتاب تألیف بکنه. اگر واقعا باور بکنه و تلاش بکنه میتوانه بإذن الله. ما رام امرؤ شیئا الا ناله او بعضه. یا 1000 تألیف میکنید یا 100 تا تألیف میکنید. اینا مجموعه ای از عوامله که آدم باید همت بکنه، کوشش بکنه، در خودش ایجاد بکنه که انشاءالله موفق باشه. و یکی از عوامل مهم توفیق دعای به توفیقه و دعای به حسن توفیقه و دعای به دوام توفیقه. آدم از خدا بطلبه. طلب خیلی مهمه. در روایت داره 2 نفر در بهشت میان و بین این و آن فاصله زیادیه. شاید بعضی ها گفتن فاصله بین درجه و درجه مانند فاصله ما با ستاره های آسمان اینجوریه. این آدم میاد بهش میبینه رفیقش در درجه بالاییه. به خدا میگه خدایا عمل ما در دنیا یکی بود، نمازمون، روزمون، حجمون، قرآنمون، چرا الان اختلاف درجات پیدا کردیم؟ خدا میگوید لأنه طلب منی ولم تطلب منی. سؤال از خدا، طلب از خدا، طلب از کریمه اهل بیت صلوات الله علیهم. خود این طلب خیلی مهمه. آدم از خدا بطلبه، از کریمه اهل بیت بطلبه، از امام هشتم بطلبه، از امام زمان به طلب صلوات الله علیهم که موفق باشه. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.